استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، ولسی جرگ افغانستان وزرای دفاع و داخله را در پیوند با وضعیت بدامنیتی کشور امروز استجواب کرد. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان می گویند اگر حکومت در تأمین امنیت بنده کمال خان به بی‌تفاوتی ادامه دهد، عملیات ایران و پاکستان بالای این بند افزایش خواهد یافت و شمار از مسلمانان بریتانیا از حکومت این کشور خواستند تا به آسیه بی بی پناهندگی دهد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با مقیم نایب میشنوید.
سرخط خبرها. وزرای دفاع و داخله از عملیات گسترده در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی خبر دادند. یک گروه دیگری از پناهجویان افغان که از آلمان رد مرز شده امروز وارد کابل شد. صدر اعظم آلمان هم خواستار تشکیل یک نیروی نظامی در پهلوی ناتو در اروپا شده است. تفصیل اخبار. وزرای دفاع و داخله افغانستان اطمینان دادند که عملیات نظامی گسترده را به زودی در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی آغاز می کنند. درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این دو ولسوالی غزنی از هفته گذشته به این سو جریان دارد. وزرای دفاع و داخله افغانستان همچنان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای استجاب در مورد وضعیت امنیتی کشور به ولسی جرگه دعوت شده بودند، اما معصوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی در این نشست حضور نداشت. وزرای دفاع و داخله افغانستان در حال این مطلب را بیان میکنند که یک هیئت به رهبری جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان برای بررسی اوضاع غزنی به آن ولایت سفر کرده است. غزنی در این اواخر به وضعیت امنیتی بد قرار دارد. مناطق زیاد به دست جنگجویان مخالف افتاده و برخی از مناطق دیگر طالبان حملات دست جمعی را برا انداختند. در حملات دست جمعی طالبان در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک حملات دست جمعی طالبان در ولسوالی سیدآباد میدان وردک به قبضه داده شده است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت این حملات دیشب بر پوسته های امنیتی مستقر در منطقه منگله سیدآباد راه اندازی شده بود که در نتیجه آن 6 عسکر اردوی ملی افغان کشته و 5 تن دیگر آنها زخم برداشتند. این مقام ولایت میدان وردک گفت در این درگیری ها با طالبان هم تلفات وارد شده، اما ارقام دقیق آن در دست نیست. پیش از این سخنگوی طالبان گفته بود که جنگجویان آنها پوسته اردوی ملی را در ولسوالی سیدآباد تصرف کردند. سخنگوی والی این ادعای طالبان را رد کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری 8 جنگجوی طالبان و گروه تندرو داعش در شهر کابل خبر می‌دهد. این افراد در نتیجه عملیات نیروهای خاص این اداره پیش از اینکه دست به کدام اقدامی بزنند با سلاح و مهمات بازداشت شدند. با گفته ریاست عمومی امنیت ملی این تعداد قصد داشتند تا حملات تروریستی و انفجاری را بالای اهداف ملکی و نظامی در شهر کابل انجام دهند. گروه‌های مخالف تاکنون در این مورد تبصره نکردند. شماری از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده امروز وارد کابل شدند. تیاره 40 پناهجوی افغان صبح وقت امروز در میدان هوایی شهر کابل نشست کرد. این 18 گروهی از پناهجویان افغان می باشد که از سال 2016 میلادی به این سو در آلمان رد مرز می شود و به افغانستان انتقال داده شدند. منتقدین می گویند از اینکه وضعیت امنیتی افغانستان تا هنوز وخیم بوده و جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگجویان مخالف در این کشور شدیداً ادامه دارد، این کشور مسئول پنداشته نمی شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با وضع تعزیرات ایالات متحده بر صادرات نفت و تجارت جهانی ایران، ایرانی ها در جستجوی گسترش حضورشان در عراق می باشند. برای شرکت های ایرانی، نمایشگاه بین‌المللی سالانه بغداد که در این هفته برگزار می شود، یک رویداد مهم پنداشته می شود که صادر کنندگان قالین، مواد غذایی و تجهیزات سنگین این کشور را به خود جلب کرده است. ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد، در یک سخنرانی وعده داد که ایران امسال تجارت خود را با عراق توسعه می دهد. ایران و عراق دو کشور همسایه، روابط محکم فرهنگی و تاریخی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دنبال بیرون رفتن آمریکا از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با شش کشور مقتدر جهان، تعزیرات بر ایران را دوباره وضع کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل تقاضا نمود که به مرور زمان یک اردوی اروپایی تشکیل شود و با این سخنان خود بیانات قبلی رئیس جمهور فرانسه را انعکاس داد. خانم مرکل گفت با در نظر داشت تحولات یک سال گذشته آنها باید یک روز برای تشکیل یک اردوی واقعی اروپا کار کنند. خانم مرکل در سخنان خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ امروز اظهار داشت که یک اردوی مشترک اروپا و جهان خواهد فهمان که دیگر هرگز بین کشورهای اروپایی جنگ رخ نمی‌دهد. خانم مرکل اظهار داشت تصور چنین است که یک اردوی اروپایی موازی با قوای ناتو ایجاد شود که تحت فرمان شورای امنیت اروپا سیستم دفاعی خود را ایجاد نماید. قبل از این رئیس جمهور فرانسه هم در مورد ایجاد یک قوای دفاعی اروپایی سخن گفته بود. و صندوق وجهی بین‌المللی پیش بینی میکند درجه اینفلاسیون یا تورم تا ختم سال جاری در ایران به 40% بلند خواهد رفت. در یک گزارش جدید در مورد اقتصاد کشورهای شرق میانه که امروز به نشر رسید، صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF میگوید که تحریم های نو آمریکا علیه ایران درآمد اقتصادی این کشور را 1.5% دیگر کاهش خواهد داد و نزول اقتصادی ایران در سال آینده به 3.6% خواهد رسید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی، از استجواب وزرای دفاع و داخل افغانستان از سوی ولسی جرگه برایتان جزئیات خواهیم داد. تحرکات نظامی اخیر در بند کمال خان نگرانی شورای ملی افغانستان را برانگیخته است.
اگر به تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
در مورد تامین امنیت بندهای افغانستان نظر یک کارشناس را نیز پرسیده ایم.
قطعات ویژه برای از اینا ایجاد شده و برای کمربندهای مستحکم خیلی دور از بندها، اطراف بندها را باید درست تامین امنیت.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان از تقاضای مسلمانان بریتانیایی برایتان خواهیم گفت که از حکومتشان خواستند تا به آسیا بی بی پناهندگی فراهم کند. بر علاوه این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروزی
من و خانم من که معلول است و دو پایش قطع است، همیشه که ما در شهر میگردیم و معتادین میبینیم، خیلی میرنجیم و خیلی دلم و قلبم تکان میکنه.
از شما دعوت میکنم تا به رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزمان. طور که پیشتر هم گفتم، ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای دفاع و داخلی کشور را استجواب کرد. در نشست امروزی روی وضعیت بد امنیتی افغانستان به خصوص ولایات مرکزی کشور بحث شد. جزئیات بیشتر نسیم شفق دارد که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. بفرمایید شفق صاحب.
با تقدیم سلام. بله، چنان شما گفتین، ولسی جرگه افغانستان امروز مسئولان امنیتی را در پیوند به وضعیت امنیتی ای کشور به نشست استجوابیش فراخواند. طارق‌شاه بهرامی و ویس احمد برمک وزرای دفاع و امور داخله در این نشست حضور یافتند، اما محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی بنا به عذر به این نشست حاضر نشد. اعضای ولسی جرگه از وزرای امور داخله و دفاع سوالات متعدد را در رابطه با وضعیت بد امنیتی و چگونگی اقدامات نهادهای امنیتی مطرح کردند. طارق‌شاه بهرامی وزیر امور دفاع افغانستان پذیرفت که وضعیت امنیتی در برخی مناطق به خصوص ولسوالی های مالستان، جاغوری و اندړ و خاص اروزگان، ولایت اروزگان، ولسوالی چهارصده، ولایت غور، همچنان بخشای از ولایت قندوز، بغلان، سرپل، جوزجان، فاریاب و فرا نگران کننده است. جنرال بهرامی گفت که امکانات اندک است، اما تهدیدات بسیار جدی است.
صادقانه گفتمی است که تهدیدات خیلی بالاست، توطئه ها علیه وطن خیلی بالاست و امکانات موجود فعلی نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع همین تهدیدات نیست، ولی ما آنچه که توان داریم، آنچه که امکانات داریم، خدا شاهد است که نشاب داریم و نیروز.
آقای بهرامی گفت که نیروهای بیشتر به ولایت غزنی، مشخصا به ولایت غزنی رسیده و همچنان جنرال شریف یفتلی، لویدرستیز اردوی ملی نیز رهبری جنگ در غزنی را بر عهده گرفته و گفت که به زودی در وضعیت غزنی و برخی مناطق دیگر ولایت مرکزی تغییرات به میان خواهد آمد. در این حال ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان در مورد نگرانی ها در مورد چگونگی جنگ در غزنی، یعنی گرفتن رنگ قومی جنگ، به گفته از وکلا در غزنی گفت که جنگ در مناطق مرکزی به خصوص در ولسوالی های مالستان و جاغوری جنبه قومی نداره، بلکه او گفت که مخالفین مسلح در مجموع در تلاش هستند تا جنگ را طور نشان بدن که هم حکومت زیر فشار بیه و هم مردم زیر فشار زیاد باشند.
جنگ خدا نخواست جنگ قومی نیست، اونا هر جا و هر منطقه که مردم در اونجا دارامش باشن، اونا نمیخواد که اونجا هم دولت حضورش ثابت باشه و هم مردم در آرامش زندگی کنن. یعنی بحث شنمی هست باید اونجا و هم حکومت زیر فشار بگیرن و مردم در برابر حکومت بخیزانن.
باید بگویم که یکی از سوالای دیگری را که وکلا مطرح می‌کردند موضوع در رابطه با حکیم شجاعی، یکی از قماندانا یا یکی از افراد مسلح است در ولایت اروزگان که گفته میشه در برخی موارد به شکل با مردم از زور و از خشونت استفاده میکنه. وزیر داخله و وزیر دفاع هر دو گفتند که از سال 1391 حکیم شجاعی با نیروهای امنیتی رابطه ندارند، بلکه از جمله قماندانا یا افراد مسلح خود سر است. اما در این نشست تمام مسائل مطرح نشد و وزرا خواستند که در یک نشست دیگه که با رؤسای کمیسیون های اجدگانه ولسی جرگه باشه در مورد وضعیت امنیتی در مجموع، امکاناتشان و همچنان تصامیم ولسی جرگه در مورد با اونا نشست خود داشتند. بله. و رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی گفت که این نشست به روز یک شنبه برگزار خواهد شد با مسئولان امنیتی.
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق با خود داشتیم که می گفت طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع و ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان امروز در پیوند به وضعیت بد امنیتی کشور به خصوص ولایات مرکزی از سوی ولسی جرگه استجواب شدند. این در حال است که از کمتر از دو هفته به این سو درگیری شدید در ولسوالی های جاغوری و مالستان و ولایت غزنی ادامه دارد که در نتیجه آن صدها خانواده مجبور به فرار از خانه هایشان شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی اعضای شورای ملی افغانستان میگویند اگر حکومت در تامین امنیت بنده کمال خان به بی‌تفاوتی ادامه دهد، عملیات نظامی ایران و پاکستان بالای این بند افزایش خواهد یافت. محمد نادر بلوچ یک عضو مشران و جرگه میگوید اخیراً برخی تحرکات نظامی از سوی ایران بالای بند کمال خان افزایش یافته. به گفته او دو شب پیش مخالفین مسلح دولت پس از حمله بالای این بند به سوی کشور ایران فرار کردند. نصرت پارسا در این مورد جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکنه.
بند کمال خان در ولایت نیمروز در غرب افغانستان اخیراً مورد حمله های قرار گرفته که به گفته برخی اعضای شورای ملی این حمله ها از سوی کشورهای همسایه به خصوص ایران سازماندهی شده است. محمد نادر بلوچ عضو مشران حجره افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حمله های اخیر بالای این بند نشان دهنده این است که کشورهای همسایه نمیخواهند این بند ساخته شود. به گفته وی در صورتی که حکومت افغانستان در این راستا به بی تفاوتی ادامه دهد، حمله های ایران بالای این بند افزایش خواهد یافت.
درصد ما در رابطه نگرانی داریم و تشویش هم داریم. اگر بی تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی‌تر خواهد شد.
این در حالی است که دو شب پیش تفنگداران بالای پوسته های نیروهای افغان در نزدیکی های این بند حمله کردند. گزارش ها می رساند که در این حمله هرچند مهاجمین نیز تلفات را متقبل شدند، اما به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شده است. محمد نادر بلوچ سناتور افغان می گوید بر اساس گزارش مسئولین امنیتی در محل، مهاجمان پس از حمله به سوی ایران عقب نشینی کردند. کار ساخت بخش سوم بند کمال خان در ماه اپریل سال گذشته میلادی با هزینه 78 میلیون دلار آمریکایی که از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخت می شود آغاز شد. مقام ها در وزارت انرژی و آب افغانستان در آن زمان گفتند که کار ساخت این بخش بند کمال خان در جریان 4 سال تکمیل خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام افتتاح کار ساخت این بند گفته بود که این کار به هدف مدیریت آبهای کشور صورت می گیرد و مدیریت آب سبب خواهد شد تا دیگر آب افغانستان ضایع نشود. اما بارها گزارش شده است که کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان نمی خواهند تا افغانستان از آبهای خود به گونه مؤثر استفاده کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حقابی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه خصوصا در افغانستان نمیتواند بی‌تفاوت باشد. تلاش کردیم درباره نگرانی‌های تازه مبنی بر مداخله و تهدید در کار بند کمال خان نظر وزارت انرژی و آب را بگیریم، اما آصف غفوری سخنگوی وزارت در این باره ابراز نظر نکرد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت بند کمال خان تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت و هنوز ثابت نشده که آیا ایران در حمله بالای بند کمال خان دست دارد یا نه، اما به گفته وی ایران در عقب برخی پلان‌های شوم در افغانستان دست دارد.
ما میفهمیم که عملیات شومی را که یا بعضی پلان‌های شومی را که دشمن در افغانستان تطبیق میکنه بدون شک که در او دست استخبارات منطقه وجود داره.
ایران هم میتونه شامل این استخبارات باشه؟
دقیقا در بعض موارد پاکستان خوب 90% گفتم میتونه من با در بسیاری موارد ایران هم.
بیشتر از این بیشتر مسئولان محلی در ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان نسبت به مداخله ایران در امور افغانستان ابراز نظر کرده بودند و این اولین بار است که وزارت داخلی افغانستان دست داشتن ایران در برخی پلان‌های مخالفان مصالح دولت را تایید می‌کند. اما اینکه ایران در عقب کدام پلان‌های مخالفان مصالح دولت افغانستان قرار دارد، آقای رحیمی در این باره جزئیات نداد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اینکه حکومت افغانستان چگونه می‌تواند امنیت بندهای کشور را تضمین کند در جریان برنامه گفت گو با یک آقای نظامی را در این مورد خواهید شنید. و اکنون چند رویداد اقتصادی را با شما شریک می سازیم که آرزو قیاسی مرور کرده.
مسئولان انستیتوت پوست قرقل در بلخ از کاهش صادرات پوست قرقل به کشورهای اروپایی خبر می‌دهند. محمد عارف مدیر اداری انستیتوت قرقل بلخ به رادیو آزادی گفت که به دلیل کم شدن تقاضای بازارهای بین‌المللی قرقل، این محصول در مقایسه با سالهای گذشته 50% کاهش یافته است. گفته می‌شود که پوست قرقل در ولایت‌های شمال افغانستان از جمله فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و سمنگان نسبت به هر منطقه دیگر بیشتر یافت می‌شود. بیشترین قرقل افغانستان به کشورهای اروپایی از جمله فنلند، روسیه و دنمارک صادر می شود. نظر به معلومات از پوست قرقل صادر شده افغانی به کشورهای اروپایی در بخش های مختلف از جمله ساخت کلا، بالاپوش و جنفرهای پشمی استفاده صورت می گیرد. اما بیشترین قسمت آن در روسیه برای ساخت لباس های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالهای گذشته تولید کنندگان پوست قرقل از این بابت عواید خوبی به دست می آوردند. حاصلات انار تاشقرغان ولایت بلخ امسال به حدود 24000 متریک تن رسیده است. محمد سالم سایر رئیس زراعت و مالداری ولایت بلخ میگوید که در تاشقرغان در 16000 جریب زمین باغ انار وجود دارد که از هر جریب آن 1500 کیلوگرام حاصل به دست می‌آید. به گفته وی انار منطقه تاشقرغان شهرت داخلی و جهانی داشته و بیشتر آن در بازارهای داخلی و بخشی آن هم به هند، پاکستان و ازبکستان صادر می‌شود. این هم نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری 50 کیلو بوره 1720 افغانی، یک بوری سیمنسری برنج 2030 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 59 افغانی و یک لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 15 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 567 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که شمار از مسلمانان بریتانیا از حکومت این کشور خواستند تا به آسیا بی بی زن مسیحی پاکستانی در بریتانیا پناهندگی بدهد. استرا محکمه پاکستان اخیراً به این زن متهم به توهین به مقدسات برائت داد. پاکستان در پی این حکم استرا محکمه کشور شاهد تظاهرات نیز بود. ستار فروغ برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدید. نخست در مورد تقاضای مسلمانان بریتانیا از حکومت کشور در زمینه فراهم کردن پناهندگی به آسیا بی بی بیشتر بگوین.
نخست سلام به شما فرشته جان و شنونده ها. طوری که گفتین شماری از مسلمانان برجسته بریتانیایی به شمول سه امام از حکومت بریتانیا خواستند تا به آسیا بی بی پناهندگی بدهد. در یک نامه عنوانی ساجد جاوید وزیر داخل بریتانیا از وی خواسته شده است که در یک بیانیه واضحاً اظهار کند که بریتانیا از تقاضا برای دادن به این زن استقبال می کند. این نامه که از سوی 15 عضو پارلمان بریتانیا نیز امضا شده است دیروز نمایان شد. استرا محکمه پاکستان اخیراً به این زن متهم به توهین به مقدسات برائت داد و او پس از سپری کردن 8 سال در زندان رها شد. تندروان اسلامگرا در پاکستان در اعتراض به این حکم استرا محکمه دست به تظاهرات زدند و خواهان اعدام آسیا بی بی شدند. شوهر آسیا بی بی از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده و گفته که خانواده‌اش در خطر است.
ستار جان، آیا محل بوده باش آسیا بی بی روشن است؟
تا حال دقیقا معلوم نیست محل بودوباش آسیا بی بی. گفته میشه که پاکستان به خاطر نگرانی در مورد امنیت آسیا بی بی او را در یک جای نامعلوم نگهداری کرده است. هالند گفته است که در عین حال که کارمندان سفارتش در اسلام آباد را فرا خوانده. حکومت هالند میگوید به کارمندان سفارت این کشور در پاکستان به دلیل دادن پناهندگی به وکیل مدافع آسیا بی بی هشدارهای داده شده بود. وزیر خارجه هالند دیروز گفت از هشدارهایی که به دیپلماتان هالندی در پاکستان داده شده نگران است. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی به تاریخ 31 مای اکتبر بعد از اعلان حکم آزادی آسیا بی بی به هالند فرار کرد.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که گفت شمار از مسلمانان بریتانیا از حکومت این کشور خواستند تا به آسیا بی بی زن مسیح پاکستانی در بریتانیا پناهندگی دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی استید. برخی آگاهان نظامی میگویند حکومت افغانستان باید تدابیر جدی را برای تامین امنیت بندهای کشور روی دست بگیرد. محمد آگل مجاید یکی از این آگاهان میگوید ایران و پاکستان در تلاش عمیق هستند تا مانع ساخت بندهای آب در افغانستان شوند. همکارم نصرت پارسا با آقای مجاید صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که چرا ایران با ساخت بندهای آب در افغانستان ممانع میکند.
تلاش کشورهای همسایه ما خصوصا ایران و پاکستان هر دوش ای است که چطور بتانن از این بندر تخریب بکنه و بندرهای جدیدی که باید اعمار شوه بالای دریای کنر و با سایر جا بند بخش‌آباد فرا از اینا باید جلوگیری صورت بگیره. ما امید ما این است که از حکومت افغانستان از ملت افغانستان این است که به این توجه جدی صورت بگیره، قطعات ویژه برای از اینا ایجاد شود و برای کمربندهای مستحکم خیلی دور از بندها اطراف بندها را باید درست تامین امنیت بکنه.
آقای مجاهد، حکومت به خصوص وزارت داخله افغانستان بارها گفته که ما امنیت بندها را تامین میکنیم و در قسمت کار بازسازی یا ساخت بندها مشکل امنیتی وجود نداره. به نظر شما ضعف در کجاست که بالاخره در برخی موارد موفق میشه مخالفان مصالح دولت که حمله بکنن بالای بندها؟ دو شب پیش بالای بند کمال خان حمله صورت گرفت و در او تلفاتی از هر دو طرف، یعنی دو طرف تلفات را متقبل شدن. نقطه ضعف در کجا میتونه باشه؟
بدون شک ضعف هم در کمیت است و هم در کیفیت. کمیت از لحاظ کمیت پرسنل بندهایی که از با یک کندک کوچکی بود نمیشه که تامین امنیت شود و از لحاظ کیفیت هم باید وسایل و تجهیزات درست، مواضع مستحکم، خندقهای ارتباط و یعنی حالت دفاعی مستحکمی باید ایجاد شود، پوسته های قوی ایجاد شود، با این چهار تا بوجی یا چهار تا اسکویی که در چهار اطراف یک پوسته مانده میشه این بندها نمیشه تامین امنیت کنند. باید خندقهای زیرزمینی مواضع مستحکم ایجاد شود در اطراف بندها و علاوه کمیت هم باید پرسنل از اینا اضافه شود. در تمام افغانستان بندهای بزرگی که وجود داره اینا باید قوی تامین امنیت شود. دشمنان مردم افغانستان خصوصا پاکستان و ایران یگانه تلاششان همین جنگی که فعلا شدت داره در فرا، در هلمند و در بعضی نقاط دیگه کشور، یگانه لاملش مواد مخدر و بندهای آب است.
جدا از مسئله نظامی که میگین که تدابیر را باید دولت افغانستان بگیره، جدا از این کدام موارد دیگه وجود داره که بتوان از دست اندازی یا سنگ اندازی های ایران و پاکستان در قسمت اعمار بندها جلوگیری کنه افغانستان؟
بدون شک مسائل آب معلوم دار است. قراردادهایی که قبلا با ایران و پاکستان و حکومت افغانستان در زمانهای قبل امضا کرده با او قراردادها باید دو طرف پابند بمانه. حمایت ملت افغانستان به این مورد بکار است و حکومت و همکاری همه مردم افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی به این راستا بکار است و از همه مهمتری است که ما چطور بتانیم سالانه ما 70 میلیون دلار با برق هزینه میکنیم به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان. اگر ما ملت افغانستان حاضر است در یک سال در شم بشینه، ولی آب بند بزرگی اگر 100 میلیون دلاری در خود افغانستان دیگه ایجاد شود، ما آبهای وافر داریم، از اینا باید خود مردم افغانستان استفاده بکنه.
محمد آقل مجاهد آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، آرزو قیاسی مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی بحث های بعد تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری و افزایش ناامنی ها بحث و تبصره نموده اند. در سرمقاله مسیر آمده که گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آن بحث های را برانگیخته که در آن گفته شده است ممکن آمریکا برای موفقیت روند سال از حکومت افغانستان بخواهد تا انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد. سرمقاله نویس در ادامه نوشته است که افغانستان در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگر به صلح نیازمند است و به هر قیمتی که تامین شده می تواند باید در برابر آن قربانی دهد. سرمقاله نویس می نویسد که آنان این را نمی خواهند که انتخابات بدون شرط به تأخیر بیفتد، چون به نقل سرمقاله نویس اگر روند صلح موفقانه ادامه داشته باشد و انتخابات روی آن تأثیر بگذارد، پس باید انتخابات به خاطر آن به تأخیر برگزار گردد. سرمقاله نویس به این باور است که در حال حاضر انتخابات و عملی شدن قانون اساسی به افغان ها اولویت ندارد، بلکه زندگیشان مهمتر است که آن را تنها صلح می تواند تضمین کند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش تحت عنوان صلح بعد انتخابات نوشته است: هرچند که حکومت افغانستان به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است، اما به باور سرمقاله نویس اگر صلح به معنی واقعی آن تضمین شده می تواند، پس باید انتخابات به خاطر آن به تعویق افتد. در ادامه سرمقاله از گروه‌های سیاسی و فعالان مدنی هم خواسته شده که بالای حکومت فشار وارد نمایند تا برای رسیدن به صلح از هر چیز دیگر گذشته به صلح اولویت دهد. روزنامه دولتی هیواد نیز در زمینه نوشته است مسئله به تأخیر افتادن انتخابات حساسیت‌های مختلف را برانگیخته. حکومت با آن مخالفت نموده، اما برخی از سیاسون به تعویق افتادن انتخابات را به شرط تحقق آشتی ملی پیشنهاد خوب می‌دانند. سرمقاله نویس پیشنهاد می‌کند که باید روی به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری به دقت فکر شود، چون به باور سرمقاله نویس این موضوع باید عامل تنش میان کابل و واشنگتن نگردد. در سرمقاله همچنان آمده اینکه به دلایل مختلف انتخابات ولسی جرگه می تواند به چندین سال به تأخیر بیفتد، پس نیاز است تا انتخابات ریاست جمهوری هم به خاطر صلح به تأخیر برگزار گردد. اما سرمقاله نویس در زمینه پیشنهاد می کند که امریکا باید در مورد ضمانت بدهد که اگر طالبان صلح می کند، جنگجویانشان در صفوف داعش برای ادامه جنگ نمی پیوندند. در کنار این، تلفات نیروهای امنیتی و بلند رفتن میزان ناامنی ها از مسائل دیگری هستند که برخی دیگر از روزنامه های کابل به آن پرداخته اند.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
وزرای دفاع و داخلی افغانستان اطمینان دادند که عملیات نظامی گسترده را به زودی در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزی آغاز می کنند. درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این دو ولسوالی غزنی از هفته گذشته به این سو جریان دارد. در حملات دست جمعی طالبان در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک بیش از 10 تن از سربازان اردوی ملی کشته و زخمی شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری 8 جنگجوی طالبان و گروه تندرو داعش در شهر کابل خبر می‌دهد. این افراد در نتیجه عملیات نیروهای خاص این اداره پیش از اینکه دست به کدام اقدام بزنند با سلاح و مهمات بازداشت شدند. شماری از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده امروز وارد کابل شدند. طیاره 40 پناهجوی افغان صبح وقت امروز در میدان هوایی شهر کابل نشست کرد. با وضع تعزیرات ایالات متحده بر صادرات نفت و تجارت جهانی ایران، ایرانی ها در جستجوی گسترش حضورشان در عراق می باشند. برای شرکت های ایرانی نمایشگاه بین المللی سالانه بغداد که در این هفته برگزار می شود یک رویداد مهم پنداشته می شود. و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل تقاضا نموده که به مرور زمان یک اردوی اروپایی تشکیل شود و با این سخنان خود بیانات قبلی رئیس جمهور فرانسه را انعکاس می دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، تشکر از امرویتان. اکنون هم برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از کاهش 20% کشت کوکنار و تولید مواد مخدر برایتان خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز است، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ولایت پروان 10 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق به ولایت ننگرهار کشف کرد. در اعلامیه قماندانی امنی ولایت پروان که بر رسانه‌ها فرستاده شده آمده است، 4 تن که می‌خواستند 70 کیلوگرم چرس و 480 گرم شیشه را توسط یک موتر از ولایت شمالی کشور به ولایت ننگرهار قاچاق کنند، از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر سالنگ کشف و هر 4 قاچاقبر نیز دستگیر شدند. در ماه اخیر قاچاق مواد مخدر از ولایت شمالی کشور از طریق پروان به ولایت شرقی و جنوبی کشور بیشتر شده است. 10 تن متهم به قاچاق مواد مخدر هم را با دوسیه های نسبتیشان به مرکز اطلی و قضایی معرفی شدند. خالد ناهید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در هفته ای که گذشت ده تن مظنون که سوی پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی در پیوند به نو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند جهت تعقیب عدلی به این مرکز معرفی شدند. از نزد این افراد 3 کیلوگرم هیروئین، 25 کیلوگرم تریاک، 233 کیلوگرم چرس، 1 کیلوگرم شیشه، 9 لیتر مشروبات الکلی، 397 قرص نشاور و 7000 لیتر تیزاب به دست آمده است. آقای موحد می گوید محاکم این مرکز طی جلسات علنی تعداد را نیز محکوم به مجازات کرد. 4 تن هنگام قاچاق هیروئین به هند دستگیر شدند. در اعلامیه پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است، در رویداد نخست 2 تن که می‌خواستند مقدار 1 کیلو و 178 گرم هیروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی پلیس سرحدی این میدان دستگیر شدند. در رویداد دوم نیز 2 تن که مقدار 1 کیلو و 89 گرم هیروئین را در بکس‌های سفری جاسوسی کرده بودند، هنگام تلاشی شناسایی و دستگیر شدند. متهمان یک جا با مواد مخدر کشف شده به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. و رویداد آخر هفته این که 1 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از ولایت بدخشان به ولایت تخار دستگیر شد. نثار احمد جهانگیر آمار کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت مقدار 11 کیلو و 500 گرم چرس که در یک موتر کرولا جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی کشم بدخشان به ولایت تخار قاچاق شود، از سوی پلیس ولسوالی کشم کشف گردید. راننده موتر به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر شده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم بشنویم. بررسی‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که 20% کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
سراسر افغانستان ما یک کاهش حدوداً بیشتر از 20% داریم.
در گزارش می‌شنویم که برای دهقانان ولایت پکتیا کمک‌های کشت بدیل کوکنار قطع شده است.
تقریباً 15 سال کی کم و زیاد
تقریباً 5 سال می‌شود که این پول‌ها به ما داده نمی‌شود.
در مصاحبه مشنویم که جمعی از معلولین کمپاین آگاهی آمه را بعدف مبارزه با ایتیاد بر را انداختن.
5-6 نفر معلول خودم چند روز در موتر سوار کردیم، در شفاخانه ها شاملش کردیم.
از زبان قدرت الله مشنویم که در ایران به دلیل یک اتفاقی که برایش پیش آمد از آن خاطر به مواد مخدر رو آورد.
خاک خود داخل میشدم، دیدم آدم های سالم خود را کسر کردم یک موتر.
و در پایان یک درامی جالب را مشنویم. مطلب نخست برنامه را از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری آغاز می‌کنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از کاهش قابل ملاحظه در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر خبر می‌دهد. نجیب الله احمدی رئیس سروه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید بررسی‌های آنان در رابطه با کشت کوکنار در سال 2018 میلادی نشان می‌دهد که کشت کوکنار در مقایسه با سال گذشته 20% کاهش یافته است، در حالی که سیگار در گزارش تازه‌اش بر عدم موثریت کمک‌های آمریکا در بخش مبارزه علیه مواد مخدر تاکید کرده و از افزایش کشت و تولید مواد مخدر خبر داده است. اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید با توجه به میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر این کمک ها خیلی اندک است. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC تا کمتر از یک ماه آینده گزارش مشترکشان را در رابطه با میزان کشت و تولید مواد مخدر در سال 2018 میلادی را نشر می کنند. اما گزارش ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد که کشت کوکنار در مقایسه با سالهای گذشته کاهش داشته و در تولید مواد مخدر نیز کاهش به وجود آمده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید آنان توانستند در سال روان در 6 ولایتی که بیشترین کشت کوکنار را داشت کمپاین محو مزارع کوکنار را انجام دهند.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب داریم در قسمت کشت. سراسر افغانستان ما یک کاهش حدوداً بیشتر از 20 درصدی داریم و همچنان در قسمت تولید مثل کشت ما کاهش بسیار قابل ملاحظه داریم. در ضمن در بخش محو مزارع کهنه امسال ما تانستیم در 6 ولایت کشور که بیشترین کشت داشتن یک دستاورد قابل ملاحظه داشته باشیم. بحثی که سیگار نشر کرده بود از بعد و تاسیس وزارت مبادلات مخدر تا به حال را کمتر از $250 آمریکایی در بخش پروژه انکشافی در هماهنگی با وزارت مبادلات در مصرف شده، بقیه پولی را که سیگار نشر کردن ممکن مصرف کرده باشند اما در هماهنگی این وزارت مصرف نشده.
در حالی که در سالهای گذشته 85% کل کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت می شد و در سال روان نیز بیشترین کشت در این ولایت صورت گرفته، اما دوام جنگ در هلمند باعث شده است که در سال روان کمپاین محو مزارع کوکنار در این ولایت انجام نشود. این در حالی است که به اساس گزارش تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سالهای گذشته 4 برابر افزایش یافته است. در گزارش سیگار آمده است که از سال 2002 میلادی تا حال ایالات متحده 8.88 میلیارد دلار را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان کمک کرده که به طور اوسط روزانه 1.5 میلیون دلار می شود. اشرف ناصری، والی پیشین زابل و تحلیلگر سیاسی، عدم موفقیت در برنامه های ملی مبارزه علیه مواد مخدر را سبب افزایش کشت و تولید مواد مخدر می داند و بر تطبیق همه جانبه استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می کند.
ما در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام بودیم. موضوع دوم این است که ما کشت بدیل برای دهقین تهیه نکردیم. اولویت ما در استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر این بود که باید برای دهقین کشت بدیل تهیه کنیم. در حقیقت دولت در تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام بوده است.
سیگار هشدار می‌دهد که دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تروریسم را در افغانستان تقویت می‌کند، فساد مالی را گسترش می‌دهد و مشکلات صحی را برای افغان‌ها به بار آورده است. رئیس اداره سیگار به ایالات متحده آمریکا نیز پیشنهاد کرده است که در بخش مبارزه علیه مواد مخدر تلاش‌های بیشتر به خرج دهد، زیرا این پدیده مانی فعالیت‌های آمریکا در افغانستان شده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره کاهش 20 درصدی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در مقایسه به سال گذشته گزارش تهیه کرده بود. اکنون در این بخش برنامه از مردم ولایت پکتیا می‌شنویم که کمک‌های کشت بدیل کوکنار برای دهقین قطع شده است. شورای ولایتی پکتیا میگوید که کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسیده است، اما 5 سال می شود که روند کمک های تعهد شده حکومت با دهقین قطع شده است. افیز احمدزه، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا، میگوید 13 سال می شود که مسئولان محلی این ولایت و دهقین توافق کرده بودند که دهقین کوکنار کشت نکنند و حکومت مرکزی در بدل آن در بخش های مختلف به آنان کمک می کند. حالا که کمک ها به دهقین قطع شده، شورای ولایتی پکتیا نگران است که دهقین دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند. گزارش همکار ما اصیل زازی را از ولایت پکتیا میشنویم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
11 سال قبل میان شورای ولایتی پکتیا و دهقین فیصله شد که پس از این دهقین کوکنار کشت نخواهند کرد. بر مبنای همین فیصله کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسید و در مقابل حکومت مرکزی روند کمک بدیل معیشت را به دهقین آغاز کرد، اما حدود 5 سال می شود این کمک ها قطع شده است. دکتر حفیظ احمدزی، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در پکتیا کوکنار کشت نمی شود، اما در برخی نقاط دوردست تنها بنگ کشت می شود که به خاطر جلوگیری آن تلاش ها ادامه دارد. آقای احمدزی می افزاید در گذشته یک مقدار پول در بدل عدم کشت کوکنار در اختیار آنان قرار داده شد، اما در سالهای اخیر این کمک ها قطع شده است.
تقریباً 5 سال می شود که این پول ها به ما داده نمی شود. به خاطر از بین بردن مزارع کوکنار به ولایات یک مقدار پول داده می شد که حالا این پول داده نمی شود. من در این بخش نارسایی ها را می بینم. اولین که جامعه جهانی در بخش مواد مخدر کمک های خود را کاهش داده و مدیریت دولت ضعیف است، زیرا این برنامه را به شکل درست مدیریت نتوانست.
بر اساس معلومات ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا، از طریق برنامه فعالیت خوب یا جی پی آی به ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا تا سال 2015 میلادی $1,000,000 به شکل امتیاز داده شده است. به گفته یه مسئولین، بیشتر این پول به رضایت اداره ولایتی و تحاقین در بخش پروژه های عامل منفعه، مانند امار ساختمان پانتون و پکتیا، لیسه میخانیکی، تالار جرگه ها، مساجد و ساختمان مکاتب به مصرف رسیده است. اکنون که روند این کمک ها قطع شده، شورای ولایتی پکتیا ابراز نگرانی میکند و میگوید اگر این امتیاز دوباره داده نشود، امکان آن وجود دارد که بار دیگر تحاقین به کشت و ککنار رو بیاورند. ممتاز کرخیل عضو شورای ولایتی پکتیا به رادیو آزادی گفت باشندگان پکتیا 13 سال پیش به حکومت وعده دادند که در زمین هایشان ککنار کشت نمی کنند. حالا هم به وعده خود پابند هستند، اما ادارات دولتی به وعده خود وفا نکردند و 4 سال می شود این امتیاز به باشندگان پکتیا پرداخت نمی گردد.
چند سال پیش باشندگان پکتیا وعده دادند که علیه مواد مخدر مبارزه کنند. آنان وعده‌شان را در عمل ثابت کردند و اینک یک بوته ککنار در پکتیا وجود ندارد. اما اداراتی که در بخش مبارزه علیه مواد مخدر شعار می‌دهند، امیدواریم که به آن عمل کنند. بار دیگر دهقین ما را مجبور نسازند که در زمین‌هایشان ککنار کشت کنند که حاصلاتش مصارف آب را هم پورا نمی‌تواند.
پکتیا ولایت کوهستانی است که زمین زراعتی کم دارد، زیرا دهقین تلاش میکنند در زمین خود چیز کشت کنند که مفاد بیشتر به دست بیاورند. همین مسئله باعث شده که باشندگان پکتیا از یک دهه بدین سو به کشت ککنار رو آوردند.
اصیل زازای همکار ما از ولایت پکتیا این گزارش را فرستاده بود که نیلاب نظری آن را ارائه کرد. در این گزارش شنیدید که شورای ولایتی پکتیا گفت که اگر روند کمک های کشت بدیل دوباره اثر گرفته نشود، ممکن دهقین دوباره به کشت ککنار رو بیاورند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می
گیرند. آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا شما را از ابتکار برخی معلولین که کمپاین آگاهی آمه را در بخش مبارزه با مواد مخدر به راه انداختن آگاه می سازیم. جمع از معلولین تصمیم گرفتند تا به هدف مبارزه با مواد مخدر طی حرکت مدنی برنامه آگاهی آمه را برای معتادین به ویژه جوانان معتاد با مواد مخدر انجام دهند. اسدالله کاموی یک تن از این فعالان مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف آنان این است تا در کنار سایر معتادین، معلولین را که نیز بخشی از قربانیان مواد مخدرند از اضرار این مواد آگاه سازند. همکار ما مرسلین ارسلا در این رابطه با آقای کاموی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که چی باعث شد تا وی به آگاهی آمد در بخش اضرار مواد مخدر علاقمند شود.
من و خانم من که معلول است و دو پایش قطع است و فامیلی ما دو نفر دیگه معلول است، برادرای ما، همیشه که ما در شهر میگردیم، در اطراف و قرا و قصبات میریم و معتادین میبینیم، خیلی میرنجیم و خیلی دلم و قلبم تکان میکنه. باعث ازی شد که ما در پبلیک اویرنس مبارزه علیه مواد مخدر یکی مکلفیت و رسالت فردی ماست، فردی فردن یک فرد هستم و اجتماعا یک شورا دارم به نام معلولین جوان افغانستان. نو دایی راستا هم فردن هم اجتماعا ما دایی راستا مبارزه میکنیم. انگیزه ای شده
با کامویش ثبت داد مقابل ملاحظی از معتادین هم معتاد به مواد مخدر هستند، چون ما شما در شهر کوچه ها میبینیم. علت رو آوردن معتادین به مواد مخدر چی است؟
معلولین که کار نداشته باشد از معلولیت خود میرنجا. خیلی کم معلولین است که اونا مقاومت کده میتونه. اساسی مشکل اینجا است که بیکاری، صاحب بیکاری و گراف فقر در افغانستان روز به روز زیاد میشه و آنیده معلولینی که اونا معتاد است مستحقتر از اون معتادین است که اونا تنها معتاد است. معتاد شدن و معلول شدن اینجا دو حقی اولویت داره، ولی متاسفانه اصلی علتش ایست که حکومت برنامه های کاری در پیش رو برای معلولین نداره و یک استراتژی قوی در رابطه با فرصت های کاری معلولین نداره.
آگاهی دهی و معلولین معتاد در کجای برنامه کاری شما در بخش آگاهی ما قرار داره؟
معلولین که معتاد هستند به خانه اش رفتیم، همراه فامیلایش دیدیم. 5-6 نفر معلول خودم چند روز در موتر سوار کردیم، در شفاخانه ها شاملش کردیم، امرای روسای شفاخانه ها دیدار داشتیم. برش گفتم که معلولین اینجا پریوریتی داره، یک معلول شدن و دیگه معتاد شدن، اینا بیخی به انزوا و تجرید میره و فامیلایش به سرنوش میشه. دهی شکی نیست که دهی اواخر مواد مخدر استعمالش زیاد شده، اکثریت مردم ما که از معلولین یکیده معتاد شده. اگر دولت بخواه و ما جامعه مدنی ما را حمایه بکنه، ما داری است آخر کار کدامی تانیم مبارکین معلولین داریم، خواهرها برادرها، و می تانیم که نقشای تمثیلی پیش ببریم. ما می خواهیم ولایت بریم، ما می خواهیم در مرکز در ورکشاپ ها و مساجد بریم، مکتبا بریم، و در رابطه با مواد مخدر پرزنتشن ها بتیم و اضرار مواد مخدر در جامعه بگوییم.
قسم که شما گفتین در بخش آگاهی ما نیاز به تمویل مالی و حمایت مالی و حمایت مسلکی و تکنیکی وجود داره. در این بخش حالا که شما این برنامه را آغاز کردین، کی از شما حمایت میکنه در این بخش؟
طبعاً کسی حمایه نمی کنه، با که هر جای میرم با مصاریف خودم میرم. ما شخصا رسالت و مکلفیت خودم میبینیم و دلم من حیث یک جوانی به احساس درد میکنه. یک معلول است، یک معتاد است. اردوش که مقایسه بکنیم، معلول بدون شک یک پای از دست داده، ولی جرات، مورال، روحیه از دست نداده. معتادین خطرناکتر پروژه در افغانستان است. در جامعه برش به چشم حقارت دیده میشه. مسئولیت حکومت هم تنها نیست، جامعه ما مکلف است، علمای کرام، جوانان، جامعه مدنی، دیگه وزارتخانه ها، اینا مکلفیت و رسالت داره که در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر مکلفیت خود محسوس کنه و مبارزه بکنه.
وی یک مشکل عمده که ما شما میفهمیم عامل اصلی اعتیاد در افغانستان کشت کوکنار است و کشت هم بیشتر در دهات در اولاد صورت میگیره. آیا فکر نمیکنین که در کنار از اینکه به خاطر جلوگیری از اعتیاد آگاهی آمداده شو به مردم بهتر نیست که بعد حقین آگاهی آمداده شو از ازرار کشت کوکنار تولید مواد مخدر
به دیقان، به دست دیقان خیلی یک ناچیز مفاد به دست میه، ولی متاسفانه دیگه منفعتایش در دست قاچاق بران میره. ما فکر میکنیم که به دیقانا روبرو تماس ها گرفته شوه، این خیلی خوب میه که سرمنشی مواد مخدر از اونجا ریشکن شوه و از اونجا کوبیده شوه. دیحقین ما مردم خیلی مترحم است، اگه خبر شوه از رار مواد مخدر خیلی خوب گپ است که امرای دیحقین برنامه ها را تنظیم کنیم.
مصاحبه همکار ما مرسلین ارسلا را درباره آگاهی عامه در بخش مبارزه با مواد مخدر با اسدالله کاموی مسئول کمپاین آگاهی معلولین شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 103.5 FM از هفته صبح الی هفته شام شنونده هستید. در این قسمت برنامه زبان قدرت الله میشنویم که چگونه به مواد مخدر گرفتار شد. قدرت الله از 4 سال بدین سو پودر میکشد و میگوید در ایران به یک حادثه بد مواجه شد و به این خاطر به نشه رو آورد. اینکه قدرت الله با چه نوع حادثه روبرو شده و بعدن کدام مشکلات دیگر را سپری کرده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نق قصه کرده است.
من در ایران متاد شدم. ما در تهران یک تلخی خیلی زیاد بر ما. یک رفیق من سر ساختمان افتید پایین، 2 ساعت 2.5 ساعت دستیخا بند مونده بود، هیچ کس کمک نکرد. گفت میگه بیل که افغانیست. باز ما خودم به دست خودم جنازه از ویرا هستیخا کشیدم بیرون بردم بیمارستان. او وقت ما هیچ وقت مثلا دست به مواد مخدر نزده بود. شبش که آمادم اتاق پکنیک بود، سیخ عزی بود، من خیلی سونو سیخا سعی میکردم، سونو لباساش سعی میکردم. خیلی شب سختی بود، هم گریه میکردم هم ششتم. از امون شب ما شروع کردم به کشیدن مواد و از این که صبح شد دیدم که کل بدنم درد میکرد، خیلی ناراحت بودم. تا یک هفته ما هر شب صبح مخد میکشید. اول ماه بود من دیگه بلند شدم اومدم افغانستان. وقتی سر مرز رسیدم همین دردآورش همین بود که من از خاک ایران برای خاک خود داخل میشدم، دیدم آدمای سالم خدا که سعی کردن یک معتاد بود. من از این خاک سالم رفتیم معتاد برگشتیم، این یک 20 دقیقه سر خاک خود استاده بودیم گریه کرد. اما وقت خداوند برای من مرگ نداد. این وطن خدا دیدم خیلی جگرخون شدم. خانم اگه خبر شده بود که تو معتاد شده،
یک دو روز بودم تو خانه، باز من دیدم خانواده کلگی جمع شد، من را گفت که تو چرا معتاد شدی؟ من گفتم این یک کاری بود که من تو یک راه اشتباه رفتیم. هر کس بچه شو یک معتاد سعی میکرد، تا بچه ها برادر سعی میکرد، بین خودش میگفت من یک کاکا معتاد شده. این خدای سرما خیلی بد میخواد، این زمین جای نمیداد که من روی زمین بشینم. من دیگه میکفیدم، از در باز میرفتم گریه میکردم که خدا کمکم کن که من از این چیز بیام بیرم. سرمایه خیلی کلام بود دست من که دایی رو از دست دارد. از این که دیگه عمل سخت نیست، مثل یک دشمن که در سر کمین شده باشه برد. بچه کاکا دارم که اون آدم ها خیلی مهم هستن. اونا که می آمدن یک طرف مسئل می کردن، باز می خندیدن، می خندیدن می گرد تو بستت خانواده ما تو بود یک تو رفتی معتاد شدی. ماما دیگه خیلی جگرخون می شدم. ای از دست خودم شد که ما با این مواد مخدر روی بیارم.
اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که جبار در نیمه شب با حالت وارخطا، گریبان پاره، صورت زرد و خسته پیش اندیوالش ظریف می رود و با گریه و ناله برایش می گوید که خانهش تباه شد. این که چرا جبار پیش ظریف رفت، اصل قصه چی است و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ما چون که جی شد دینم اینجا مانده بودمش، خدام که در کدام گار در آمده.
چرا میپوریا کی قدر دیو پرک کدی کالا و ظرفارک
در اینجا کمی روی نمانده بودم، نمیفهمی که چی شده شد؟
او را اوس انداختم، ای پدر تو خانه ما را خراب کرد.
کلی ما خراب نکن، چند دفعه گفتم ات که در کار ما کار نداشته باش.
کل روز دکشیده نمی پودر سبیل تیر میشه. امی پودر خانه خرابه که نمی کشیدی خوب روز و روزگار ما جور بود. آلی نه به تربیه اولادایت فکر میکنی و نه با اندیشان.
رنگ تا گم کو، کل روز مثل مگز دا گوشنگ بنگ بنگ کده میری. تو میفهمی که ما ای پودر را به چی سختی پیدا کده بودم؟ حالا دیگه پودر از کجا کنم؟
خوب کدم او را در جنگلی ها انداختم، انال برو دیگه جمعش کن.
اوزان میگم عذاب من خراب نکو، زیاد بره توسله کدم، زود شو برو پیداش کو. هلا
ایره انوز حوصله کدی که از دار و ندار زندگی خلاص ما کدی. هر دست توخ نان شب و روز خدا نداریم که رزی پودر سبیل مانده.
گزاره و او تو دیگه نمیشه. یک دو سه برو سرما طلاق هستی.
وای خانم خراب شد، این تو چی میگی؟ ده این چند سال خود سر قوقات شده بودی مال طلاق میکنی؟ نوشت کای خورده من چون تو ده این لنگر گرم بیشی تو تنها بالا.
بره برش که کایتم کدید ببر، از دم ریم گم شوین. حالا دیگه از خونه براین،
بیاین بچیم که بریم. الهی میگم ما مردک عروض خوب نبینی، خدا بشرمانه دم قار خدا خوشمی.
سلام علیکم ظریف جان.
و علیکم السلام جبار. در این نصف شو چطوری تو چرک چطر در جای ما آمدیه؟ تو خوشو در بیابان تیر نمی کردی و زفا و ستره می گشتی؟
ظریف بچه سر زخمای نمک پاشنه تا که جگر لالای تکه تکه است.
از نگپه بگن چی گپ است؟ چطوری تو یک وقت کم که تغییر کردی؟ ای توی کالا را بیبی و سر وزه تزنگو بخی ملنگ واری شدی؟
ظریف و جهش برزان نکو، از زیراز فدر نان دمیدان نزدیم، حال از گشنگی رو دایم قرقر کده میره.
سابقا خوب با بروتای چرم و شکم زیر از خانه میامدی، چطور یک دفعه ایت خوارزار شدیه؟
بسیار یک کار بد کدیم، با دست خودم خانه ما تباه کدم، سر گل وارزن و بچه هم از آبم خراب شد.
اعصابت که خراب شد باز چی کردی؟
زنم طلاق دادم که تولاداش یک جای از خونه کشیده میشن. حال نیک از هست که کالای ما بشویه و نیک از هست که برم دیگ کنه. مثل سگ دیدی وارشیدیم گای یک سو گای دیگه سو.
حال چرا ایت یک کاره کدی؟
این کلش از دستی نمی پودر خانه خراب است. اما خمار بودم از زنم از من پودر پت کده بود. حساب و مام که خراب شد اینه میگه با برش گفتم نگه
او بیادم اول بایقه گپ خون آدم زن خدا طلاق میته
آدم که خمار شوه باز کسا عقلش کار میته ای کلش از دست اینه میگنشه مردار است زن خو از دست مارف اما نمیفهمم که حال ای اولادای ما کجا بوده چی حالت باشن.
شنونده های عزیز رادیو زادی تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقتتان خوش.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.